دستوري ميغل ميركل نندا واده مراسم تر سره کړل. په همدې دانیم ساته خبري مجله پای ته رسو. فرشتنه قادر سره ده پکې.
تشکر اجملان. خسته نباشین. شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. در مهمترین های این مجله خبری، از سفر هیئت بلند رتبه نظامی به شهر فرا و بررسی اوضاع در آنجا گزارش خواهیم داد. شهر فرا سه‌شنبه گذشته شاهد حمله صدها جنگجوی طالب بود. با برگزاری محفل عروسی شاهزاده هری، نواسه ملکه بریتانیا، انتظار میلیون ها تن در سراسر جهان هم به پایان رسید. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما در آغاز سجسمی عباس با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع افغانستان میگوید جنگ اخیر ولایت فرا به خاطر سنگین بود که دستهای خارجی در آن کار میکرد. حکومت در مورد کوچکسازی حوزه های انتخاباتی موقفش را اعلان کرد. مراسم ازدواج شاهزاده بریتانیا هری با ستاره فیلم هالیوود میگان مارکل امروز برگزار شد. تفصیل خبرها. وزیر دفاع افغانستان میگوید جنگ اخیر ولایت فرا به خاطر سنگین بود که دستهای خارجی در آن کار میکردند. جنرال طارق شاه بهرامی که امروز به خاطر بررسی اوضاع فرا با یک هیئت امنیتی به این ولایت رفته است، در صحبت با مقامات محلی هرچند نام ایران را ذکر نکرد، ولی گفت جنگ های اخیر فرا با موضوع تنظیم آب ارتباط دارد. وزیر داخلی افغانستان وایس برمک، رئیس امنیت ملی معصوم استانکزای و قماندان عمومی قوای ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن اعضای دیگر این هیئت می باشند. در این مورد بعد از نشر خبرها صحبت مفصلی خواهیم داشت. قماندان لوای 4 قوای پیاده اردوی ملی در اروزگان دگروار رحمت شاه قیمتی میگوید که حملات طالبان بر ولسوالی های خاص اروزگان و چوره به عقب رانده شده است. به گفته مقامات عملیات طالبان را بر یک منطقه که از چند روز به این سو دوام داشت به شکست روبرو ساخته و با آنها تلفات سنگین وارد کردند. قیمتی میگوید که در این دو ولسوالی در حدود 150 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. همزمان با این مقامات ولسوالی ها وضعیت در این جاها را نگران کننده خوانده و میگویند که طالبان در نزدیکی مراکز این ولسوالی ها هنوز هم جنگ را ادامه میدهند. حکومت افغانستان در مورد طرح کوچکسازی حوزه های انتخاباتی موقفش را اعلان کرد. سید حفیظ الله هاشمی، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، پس از چاشت امروز به رادیو آزادی گفت حکومت گفته است که هر ولایت یک حوزه انتخاباتی داشته باشد.
به اینجا گفته شده چون وقت بسیار حال ناوخت شده و همون فضایی که باید چی حوزه‌ای میشد و حال فعلا نیست، از همون خاطر مشوره دادن که مطابق انتخابات قبلی، یعنی هر ولایت یک حوزه مستقل انتخابات برگزار شد.
آقای هاشمی همچنان گفت که سه تن برای احراز کرسی دارالانشای کمیسیون به حکومت معرفی شده است. جاوید حبیبی، عبدالبصیر عظیمی و خالد فهیمی از کسانی هستند که از سوی کمیسیون به ریاست جمهوری معرفی شدند. آقای هاشمی میگوید که آنان منتظرند تا هر چیز زودتر رئیس دارالانشا از سوی حکومت برگزیده شود. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله شب گذشته شهر جلال آباد را محکوم نمود. در اعلامیه یوناما از قول تادامیچ یاماموتو آمده است که میگوید چنین حملات بر افراد ملکی تأسف‌آور بوده و هیچ گونه توجیه برای آن وجود ندارد و عاملین آن باید به جوابدهی کشیده شوند. شب گذشته در سه انفجار پیهم در یک استادیوم ورزشی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 8 غیر نظامی کشته شدند و 47 تن دیگر زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا میگوید که به موافقتنامه اتمی با ایران متحد باقی میماند، به شرطی که ایران هم تعهدات خود را به پیمان اتمی که در سال 2015 با قدرت‌های بزرگ امضا کرده است رعایت نماید. در این مورد کمیسار انرژی اروپا میگل آریاس کانتا سخن گفت. کانتا امروز گفت آنها به دوستان ایرانی خود پیام فرستادند که اگر آنها به تعهدات خود پابند بمانند، اروپایی‌ها تعهدات خود را به جا می‌آورند. و گفته او ایران نیز همین گونه پاسخ داده است. کنتا بعد از ملاقات با معاون رئیس جمهور ایران علی اکبر صالحی که بر فعالیت‌های اتمی ایران نظارت می‌کند در یک کنفرانس خبری مشترک اظهار داشت اروپایی‌ها توسعه جریان تجارتی را که برای ایران بسیار مثبت بوده است دوام می‌دهند. مراسم ازدواج شاهزاده بریتانیا هری با ستاره فیلم هالیوود میگان مارکل امروز انجام شد. این مراسم در قصر سلطنتی وینزور که در غرب لندن موقع دارد صورت گرفت که ده ها هزار نفر در این شهر جمع گردیده و میلیون ها نفر در سطح جهان توسط تلویزیون ها آن را تماشا کردند. در این مراسم چهره های مشهور ورزش و سینمای جهان اشتراک داشتند. هری 33 ساله و میگان 36 ساله در سال 2016 آشنا شدند ولی برای چند ماه آشنایی خود را از رسانه ها پنهان کردند. در ماه نوامبر شاهزاده چارلز نامزدی آنها را رسما اعلان کرد. هری فرزند دوم شاهزاده چارلز و شاهدخت دایانا می باشد. یک حامی حقوق بشر در ازبکستان که با محبوسین سیاسی کار میکرد و از انتقاد کنندگان اعمال شاقه در ازبکستان بود از جهان چشم پوشید. منابع به رادیو آزادی گفتند که خانم وسیلا عنایتوا در جریان یک عملیات جراحی امروز صبح در تاشکند جان داد. او 62 سال عمر داشت. عنایتوا یک سازمان حقوق بشری را رهبری میکرد و در دوران حکومت استبدادی رئیس جمهور سابق ازبکستان اسلام کریموف بر ضد اعمال شاقه در پختزارهای ازبکستان فعالیت داشت. در سالهای اخیر عنایتوا از حقوق زندانیان سیاسی، فعالان مخالفین و ژورنالیستان مستقل که در زندان به سر می‌بردند دفاع می‌کرد و به دیدن آنها در زندان می‌رفت و با آنها کمک مالی می‌رساند. او همچنان به حیث یک رابط با سازمان‌های حقوق بشر جهانی که می‌خواستند در مورد محبوسین سیاسی ازبکستان معلومات جمع‌آوری کنند کار می‌کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:37 شام و وقت کابل است. این هم داشته های این مجله خبری. شهر فراک اخیراً شاهد عملات تهاجمی طالبان مسلح بود. امروز از یگیت بلندرتبه نظامی افغان و خارجی میزبانی کرد. جزئیات تا دقایق دیگر. از ادامه واکنش‌ها در پیوند به انفجارهای دیشب شهر جلال آباد، هیئت اداری ولسی جرگه میگوید گروه‌های تروریستی این گونه عملات را برای ایجاد فاصله میان مردم و حکومت راه اندازی میکنند.
دوی غواره که اغیاب اعتمادی فضا رامنس که دو حکومت او دوی ولس مقابل که اولس بلاخره پده تحریکی که حکومت امنیت پاره دو ولس تامین امنیت نشکوهی.
مشکلات در روند اخذ تذکره و ثبت نام رای دهی در نشست امروز ولسی جرگه به بحث گرفته شد.
مخاطب ما اداره توزیع تذکره است که اقدامات عملی خود را در سطح ولایت و ولسوالی افغانستان داشته باشد که مشکل مردم از ناحیه توزیع تذکره مرفوع شود.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که نواسه ملکه بریتانیا امروز با یک ستاره هالیوود ازدواج کرد. مراسم این ازدواج از سوی میلیون ها تن در سراسر جهان تماشا گردید.
As a sign of our marriage.
As a sign of our marriage.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشتنگ هستم، همکارم سید میر احمد صافی در بخش تکنیک در مجله خبری من همراهی میکنم. شهر فراک سه‌شنبه گذشته شاهد عملات گسترده طالبان مسلح بود. امروز میزبان یگیت بلندرتبه نظامی گردید. هدف از سفر یگیت به شهر فراک بررسی اوضاع در آنجا خوانده شده. برای داشتن جزئیات بیشتر گزارش احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی را میشنوید که از فراک فرستاده.
یک هیئت بلندرتبه امنیتی کشور که در ترکیب آن وزیر دفاع ملی، وزیر امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و همچنان قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان شامل بود، امروز از ولایت فراه بازدید نمود. هدف بازدید این هیئت بررسی وضعیت امنیتی ولایت و همچنان عملات اخیر مخالفان مسلح در این ولایت گفته شده است. کنفرانس خبری که در مقام ولایت فراه دایر کرده بود در مورد عوامل جنگ در ولایت فراه بحث گردید. تاریخ‌شاه بهرامی وزیر دفاع کشور گفت که علتهای عمده جنگ در ولایت فراه تجهیز مخالفان مسلح دولت از سوی کشورهای همسایه می باشد. به گفته او جنگ در ولایت فرا جنگ آب است
و این جنگ تنها مردم افغانستان نیست، بلکه 20 گروه تروریستی در منطقه فعال است که در عقب از شما میفهمیم اونا به وضاحت برایتان میگیم که از دو همسایه ما با قوت تمام جنگ حمایه میکنن. دوستان اشاره کردن جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ مدیریت آب است. زمانی که بند سلما جور شده و بالای بند بخشاباد کارهای افتدایی شروع شده، ما شما به این مخاصمت و به این دشمنی قرار گرفتیم، ولی حق شرعی مردم ما شماست که ما آب خود مدیریت بکنیم.
در همین حال قماندان عمومی قوای ناتو جان نیکلسون هم در این نشست خبری به مردم فرا وعده داد که در پهلوی آنها میستد. با گفته او فرا هیچ وقت سقوط نکرده است و نه سقوط خواهد کرد. و همچنین از مخالفان مسلح دولت خواست تا با پاس ماه مبارک رمضان به خواست صلح دولت افغانستان لبیک بگوید.
فرا
سقوط نکردند و سقوط نخواهد.
مقامات ارشد امنیتی افغانستان همچنان وعده دادند که به زودی ولایت فرا یک قطعه خاصی ضربتی ایجاد خواهد شد تا جلوی حملات مخالفان مسلح دولت را در آینده بگیرد. باید گفت در گذشته نیز آیت‌های مختلفی وضعیت امنیتی ولایت فرا را بررسی نموده است، اما به گفته مردم این بررسی تا فعلا نتیجه نداده است.
شنیدید که یک هیئت نظامی امروز از شهر فرا بازدید کرد. شهر فرا سه‌شنبه گذشته شاهد حملات شدید گروه طالبان مسلح بود. جنرال طارق شاه بهرامی که در هیئت شامل بود گفته که جنگ های اخیر فرا با موضوع تنظیم آب ارتباط دارد. همچنان رئیس امنیت ملی معصوم استانگزی گفته که جلوگیری و فشارها بالای قاچاقبران مواد مخدر در المند باعث شده که جنگ ها در فرا تجدید یابد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید گروه های تروریستی به هدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت افراد ملکی را هدف قرار میدهند. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت حکومت و مردم باید مشترکاً برای جلوگیری از اهداف شوم گروه های تروریستی تلاش کنند. این در حال است که در نتیجه سه انفجار پیهم در استادیوم کرکت در شهر جلال آباد دیشب چندین تن کشته و زخمی شدند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید که گروه های تروریستی به هدف قرار دادن مردم در برابر حکومت افراد ملکی را هدف قرار میدهند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گروه های تروریستی با زیاد کردن فاصله میان مردم و حکومت میخواهند به اهدافشان برسند. آنان میخواهند میان مردم و حکومت فضای بی‌اعتمادی را ایجاد کنند و این را به مردم نشان دهند که حکومت امنیت مردم را گرفتن نمیتواند و مردم باید در برابر حکومت قیام کنند. آنان اهداف شومی را در افغانستان دارند، آن را از راه‌های مختلف عملی میسازند. آقای صدیقی میگوید که نهادهای امنیتی باید برای جلوگیری از حادثات تروریستی بسیار جدی و فعال باشند. این در حالی است که حوالی ساعت 11 و 20 دقیقه شب گذشته در ناحیه اول شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار سه انفجار پیهم در یک استادیوم کرکت در نزدیکی پل بهسود رخ داد که به گفته عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این رویداد 8 تن کشته و 45 تن دیگر زخم برداشتند. وی به رادیو آزادی گفت که انفجار با وسیله مواد انفجاری جاسازی شده صورت گرفته که بیشتر قربانیان این رویداد را تنظیم کنندگان مسابقات جام روانزنی و تماشاچیان تشکیل می‌دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالعبدالله رئیس اجرایه این رویداد را تقبیح کرده و گفتند که انجام این گونه حملات جنایتکارانه دشمنی با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی ما و ادامه جنایت و وحشت فتنه‌گران میباشد. تا حال مسئولیت این رویداد را کدام گروه به عهده نگرفته و طالبان مسلح نیز دست داشتنشان در این حمله را رد کردند. کرکت بورد افغانستان نیز با نشر اعلامیه وقوع انفجارها در استادیوم کرکت در ولایت ننگرهار را با شدت تقبیح کرده و آن را حمله بر خوشی و روان انسان‌ها خوانده است. این در حال است که حوالی ساعت 12:30 به جای 4 روز یک شنبه هفته گذشته حمله به واسطه موتوربمب بالای مستوفیت ننگرهار صورت گرفته که بر اساس معلومات به دست آمده در این حمله برای حدود 50 فرد ملکی تلفات وارد گردید و مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته بود. در این حال امید حیران فعال اجتماعی افغان به این نظر است که تروریستان با هدف قرار دادن افراد ملکی میخواهند میان مردم فضای ترس و وحشت را ایجاد کنند.
گروه های مختلف جنگی میخوان اینجا وحشت و دهشت پخش کنه. متاسفانه فعلا اهداف جنگجویان که وا مصالح می جنگن اهدافشان 100% افراد ملکی و بیگناه هستند.
آقای حیران از طرف های درگیر جنگ می خواهد که برای برآورده شدن اهدافشان از کشتن افراد ملکی دست کشیده و از آنان به حیث سپر استفاده نکنند. با گفته وای جنگ راه حل نبوده و هر دو طرف باید بدون کدام قید و شرط به صلح حاضر شده و از جنگ دست بکشند.
در سه انفجار پیهم دیشب که استادیوم کرکت در شهر جلال آباد را هدف قرار دادند، غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله شب گذشته شهر جلال آباد را محکوم کرده. در یک اعلامیه یونما از قول تادامیچی یاماموتو آمده که میگوید چنین عملات بر افراد ملکی تأسف آور بوده و هیچ گونه توجیه برای آن وجود ندارد و عاملین آن باید به جوابدهی کشیده شوند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان میگوید مردم در روند اخذ تذکره و ثبت نام رایدهی با مشکلات روبروند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در جلسه عمومی از اداره ثبت احوال و نفوذ خواست تا به مشکل مردم رسیدگی کند. در این حال برخی دیگر از اعضای این جرگه میگویند در این روند تعبیض وجود دارد و در برخی مناطق مراکز اصلا باز نشده. نورالله شایان جزئیات میدهد.
در حالی که روند توزیع تذکره ورقی و ثبت نام رای دهندگان در مراکز و ولسوالی ها جریان دارد، برخی از اعضای ولسی جرگه از مشکلات این روندها سخن می زنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در جلسه عمومی روز شنبه گفت مشکلات مردم تا هنوز در این زمینه حل نشده و آقای ابراهیمی خواستار توجه جدی نهادهای مربوطه شد.
در مورد توزیع تذکره که در رابطه با انتخابات یک موضوع مهم هست، ولی مشکل مردم افغانستان کماکان با قوتش باقی است. مخاطب ما اداره توزیع تذکره است که اقدامات عملی خود در سطح ولایت و ولسوالی افغانستان داشته باشه که مشکل مردم از ناحیه توزیع تذکره مرفوع شود.
اداره ثبت احوال نفوذ کشور گفته است از آغاز جریان کمپاین ملی توزیع تذکره ورقی تا اکنون نزدیک به 2 میلیون تن تذکره اخذ کردند. به گفته ندارد در نظر دارند تا در جریان کمپاین ملی توزیع تذکره ورقی برای 10 میلیون تن تذکره توزیع کنند. کمپاین ملی توزیع تذکره ورقی در اواسط ماه دلو 1396 آغاز شد. در این حال روند ثبت نام رایدهی در مراکز ولایات در 25 مایی حمل آغاز شد و همچنان این روند در ولسوالی ها و قریه ها در 25 سور شروع شد و اکنون نیز ادامه دارد. اما شمار از اعضای ولسی جرگه نگرانی می کنند و می گویند در روند ثبت نام رایدهندگان تبعیض و برخوردهای دوگانه وجود دارد. به گفته برخی از آنها این روند با کندی به پیش می رود و در ضمن در بسیاری محلات که قبلا گفته شده بود اصلا مرکز ایجاد نشده است. علاگل مجاهد و غلام حسین ناصری دو عضو ولسی جرگه چنین گفتند.
هیچ گپ نیست در ولسوالی های ولایت کابل. مدام دوگانه چلن میشه در سایه که 120,000 خانه در یک ولسوالی است، 90,000 خانه در دیگر ولسوالی است. 4 نفر روان کردن که اینا تذکره بگیرن یا مردم ثبت نام کنن. ما فکر میکنیم که حق مردم طلب میشه. مطابق با قانون حکومت کمیسیون انتخابات در رأس ملزم و مکلفه که فرصت مناسب و مساوی را و عادلانه را در اختیار تمام شهروندان باید فراهم بود.
اما سید حفیظ هاشمی یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برخورد تبعیض‌آمیز را رد می کند و می گوید که در جاهای امن مطابق پلان و با در نظر داشت تشکیل و بودجه کارمندان کمیسیون فرستاده شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:49 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید موارد اساس در پلان عمل با پاکستان گنجانیده شده و عملی کردن آن برای دو کشور بسیار مهم است. صبغت احمد معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت کابل امیدوار است که دستاورد خوبی از پلان عمل برای صلح و همبستگی داشته باشد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر با شماست.
کابل این بار به پلان عمل برای صلح و همبستگی با پاکستان چشم دوخته و ابراز امیدواری میکند که از آن نتایج مطلوب به دست آید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این پلان نهایی شده و قرار است 6 گروه کاری به خاطر تطبیق موارد شامل در آن کار کنند. صبغت احمد معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت در پلان عمل برای صلح و همبستگی میان کابل و اسلام آباد موارد مهم گنجانیده شده است.
ما تا حال هم که به توافق نرسیده بودیم، ما میخواستیم روی یک چارچوبی توافق صورت بگیره که در آینده قابل اجرا باشه و همچنین ما بتانیم از او چیزی زیاد به دست بیاریم و 6 گروه کاری قرار است روی کار بکنن و انشاءالله امیدوار هستیم این بار نتایج مطلوب به دست بیاریم.
مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی، روند صلح و آشتی، همکاری های سیاسی، توسعه مشترک اقتصادی، برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و کاهش خشونت ها از موارد شامل در پلان عمل برای صلح و همبستگی میان دو کشور است. حکمت خلیل کرزی و تحمینه جنجوعه، معینان سیاسی وزارت‌های خارجه دو کشور، دوشنبه گذشته در نشست چهارم در اسلام آباد موفق شدند برنامه عمل برای صلح و همبستگی را تکمیل کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در ماه اخیر سال گذشته هجری خورشیدی در دیدارشان در کابل توافق کردند که سند پلان عمل میان دو کشور به زودی نهایی شود. حالا انتظار خادم از کارشناسان روابط بین المللی به این باور است که پاکستان برای عملی ساختن موارد پلان عمل برخی اقدامات خواهد کرد، اما وی میگوید که توجه به ابعاد دیگر قضیه افغانستان نیز بسیار مهم است.
این بار یک انعطاف بسیار زیاد در موقف پاکستان دیده می شدن، ولی تا وقتی که فاکتورهای دیگی داخلی و خارجی قضیه افغانستان به شکل اساسی و از طرف هر جناح زیر کوشش نبیایه و من فکر نکنم که یا کامیابی و یا هم ناکامی معنی تعاملی که بین افغانستان و پاکستان صورت میگیره اکنون نتیجه بده.
افغانستان همواره گفته است که کلید صلح در این کشور در دست پاکستان است و اسلام آباد می تواند با عملکرد صادقانش در تامین صلح و امنیت در این کشور نقش اساسی را ایفا کند. اما آقای خادم بر علاوه این که نقش پاکستان را در این راستا برجسته می داند می گوید که تطبیق کامل استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا و برخی اقدامات از سوی حکومت افغانستان نیز در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگی افغانستان میگوید از اثر سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف کشور شمار از مردم با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس جرگه در جلسه عمومی امروز گفت حکومت باید در این زمینه اقدامات جدی کند. از سوی هم اداره مبارزه با حوادث طبیعی از اقدامات لازم برای رسیدگی به سیلاب‌ها و حوادث طبیعی دیگر اطمینان میده. نورالله شایان جزئیات دارد.
هرچند اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از کمک‌های به موقع با سیلاب زدگان سخن می‌زند، اما ولسی جرگه می‌گوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف کشور شمار از مردم با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و نیازمند کمکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در جلسه عمومی روز شنبه گفت سیلاب‌های اخیر زندگی مردم را از لحاظ مالی و جانی تهدید می‌کند و برای مبارزه با آن اقدامات و تلاش‌های جدی نیاز است.
سیلاب های مدهش حیات مردم افغانستان و از نظر مالی و جانی به خطر مواجه ساخته. ما شاهد شهادت مردم افغانستان هستیم و در این رابطه حکومت و کمیته اضطرار و همچنان کشورهای دوستی که کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان دارن هرچی آجل به خاطر انجیزات مردم افغانستان کمک های عملی خدا رویست میگیرم.
این در حال است که داری ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان روز پنج شنبه گذشته به رادیو آزادی گفته بود در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 13 ولایت حداقل 60 تن جان دادند. بر اساس معلومات این اداره این سیلاب ها در ولایت های سمنگان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ و هرات سرازیر شده که در نتیجه آن حدود 343 خانه کاملا تخریب شده و بیش از 660 خانه دیگر قسمان خسارمند شدند. از سوی هم عبدالستار در زابی یک عضو دیگر ولسی جرگه می گوید سیلاب ها بیشتر باشندگان شمال کشور را با خطر روبرو کرده است. به گفته وی اگر حکومت و نهادهای کمک رسان در وقت معین اقدامات نکنند مردم با تلفات جانی روبرو خواهند شد. در این حال محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت این اداره برای رسیدگی به سیلاب ها آمادگی دارد و در این زمینه مشکل جدی وجود ندارد.
حالا انشالله مشکلی نداریم. آمادگی خوب داریم برای پاسخگویی به حوادث سیلاب ها. در کنار این که ما آمادگی داریم مؤسسات همکار ما از یوین و خود امکاناتی که در سطح ولایات است ما را اطمینان میده که انشاءالله با مشکل مواجه نخواهد.
هرچند مقامات برای نجات مردم حین رویدادهای طبیعی سخن زده اما در گذشته ها دیده شده که در نتیجه ریزش سنگین برف و باران و جاری شدن سیلاب ها ده ها تن جان باختند. در سال 1393 در نتیجه ریزش سنگین برف در پنجشیر حدود 200 تن جان دادند و جان باختن صدها تن دیگر در نتیجه ریزش برف در سالنگ ها در سال 1388 از نمونه ها یانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
با برگزاری محفل عروسی شاهزاده هری و میگن مارکل انتظار میلیون ها تن در سراسر جهان به پایان رسید. آنها امروز شنبه در غرب لندن ازدواج کردند. جکفر احمدی گزارش می دهد.
قصر ونزور محل برگزاری یکی از تماشایی ترین محفل های عروسی سلطنتی انگلستان. شاهزاده هری و مگن مارکل هنرپیشه امریکایی شنبه در همین جا ازدواج کردند. بنگشت کردن حلقه های ظریف ازدواج شاید یکی از لحظه های بود که دو معشوق به صبرانه منتظرش بودند.
Meghan, I give you this ring.
As a sign of our marriage.
As a sign of our marriage.
Harry, I give you this ring.
As a sign of our marriage.
As a sign of our marriage.
مراسم ازدواج هری 33 ساله و مارکل 36 ساله با حضور گرم ستاره های خوشپوش جهان ورزش و سرگرمی برگزار شد. میلیون ها تن در سراسر دنیا این مراسم را از طریق تلویزیون تماشا کردند. آنها در سال 2016 با هم آشنا شدند و چند ماه رابطه ایشان را از رسانه ها پنهان نگه داشته بودند. این زوج پس از حدود یک ساعت مکان برگزاری محفل عروسیشان را ترک کردند. در بیرون از قصر و جاده ها تا 100 هزار تن برای تماشای آنها گرد هم آمده بودند.
گزارش بود از مراسم ازدواج شاهزاده هری نواسه ملکه بریتانیا که امروز برگزار شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
سمیولا علیمی تندر از پکتیا نوشته به استادان در ولسوالی سمکنو از دو ماه معاش داده نشده. شفیولا نظامی از ولسوالی جلریز نوشته که در ولسوالی ما از 4 بجه عصر امروز باران به باریدن شروع کرده و تا هنوز هم ادامه دارد. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده که سرک میان کابل و لوگر در منطقه دشت سقاو کند و کپر شده، توجه حکومت را خواهانیم. با پیام هایتان رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. فردا نشرات رادیو آزادی را دوباره هفته صبح از سر خواهیم گرفت. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.